أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. تذكر وتقول يا مهربان تقول يا مهربان تقول يا مهربان به نور معرفت و محبت اولیاش به ویژه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام روشن و مبلغ بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال رو شکرم توفیق داد در سالروز حماسه تاریخی ولایی حسینی محمدی در جمع برادران و خواهران عزیزمون در سمینار حضور پیدا کرده، دیدارهایی هم با جوانان عزیز و باصفا و مؤمن شما داشتیم و بالاخره رسیدیم خدمت شما در شب شهادت مولانا امام عسکری علیه السلام. در این مسجد باصفا در حضور شما نمازگزاران عزیز و ارجمند برادران و خواهران امام جماعت عزیز و بزرگوار، امیدوارم خداوند متعال همه ما رو از قدرشناسان ولایت اهل بیت صلوات الله و سلام علیهم اجمعین قرار بده و ما رو از رهروان امامان معصوم به ویژه امام عسکری علیه السلام مقرر کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چند جمله عرض ارادت میکنیم به محضر مقدس امام عسکری علیه السلام. امام بزرگوار و عزیز و مظلومی که بار سنگین امامت و پیشوایی مردم رو در یکی از پیچیده ترین و سخت‌ترین مقاطع تاریخ اسلام بر عهده داشتن. عزیزان میدونن که طبق نقل مشهور این امام عزیز و بزرگوار ما در سال 260 هجری قمری در هشتم ربیع الاول مثل فردایی در سن 29 سالگی به شهادت رسیدن، یعنی در سن جوانی. دوران امامت این بزرگوار 5 سال و چند ماه بیشتر نبود. اکثر روزگار زندگی اون حضرت دورانی است که با پدر ارجمند و بزرگوارشون مولاهادی علیه السلام همراه بودند. این دوران تاریخ بسیار تاریخ که روزگار این سه امام بزرگواره، یعنی هم زمان امام جواد علیه السلام، دوران امام هادی علیه السلام و دوران امام علی علیه السلام، دوران بسیار تاریخ و سختی که حالا تحریر شرایط اون روزگار و موقعیتش و دشواری ها و چالش هاش بحثایی که من الان در بهار بیانش نیستم، ولی سرجم نشان دهنده یک دوران بسیار دشوار و سخت برای امامان ما سلام الله علیه اجمعین. به من و شما همیشه گفتن که اگر امام عسکری علیه السلام رو با این لقب عسکری ما میشناسیم، علتش اینه که اون حضرت همه دوران عمر شریفشون رو در محیط نظامی و تحت نظر قرار داشتن و زندگی کردن و جالبه که به این مقدار هم نگذاشتن استفاده شد، بلکه در همون منطقه نظامی محیط عسکر که تحت نظر بودن باز روزگاری امام عسکری علیه السلام رو زندان هم بردن، به اون هم اکتفای که در محیط محدود و بسته و کاملا زیر نظر بودن به این مقدار هم اکتفا نمی کردن. چقدر مزاحمت برای امام علیه السلام، خیلی مزاحمت جدی. خلفای این روزگار هم آدمای بسیار پست، پلید، دست نشانده و تحت اختیار عناصر ترکانی که در اون روزگار تسلط در دنیای اسلامی دارن. نکته مهمی که خوب اینجا مطرح بشه عبارت است از این که گویا دوران غیبت از زمان این سه امام بزرگوار آغاز شده و داره تمرین میشه. اوجش دوران امام عسکری علیه السلام که در روزگار اون بزرگوار دسترسی مستقیم آسان و مباشر به امام علیه السلام هم وجود نداشت. اگر کسی میخواد خدمت امام علیه السلام برسه از دوستان حضرت، از شیعیان، میخواست امام رو زیارت کنه، میخواست از محضر اون حضرت سید بذاره، سوالش رو مطرح کنه، باید با این ترفندهای خاصی وارد این منطقه میشد. به شکلی مثلا تو مسیر امام علیه السلام که حضرت از منزل به مسجد تشریف می‌بردن یا به جایی میخواستن برن، می اومدن سر راه می ایستادن امام علیه السلام رو ببینن، همجور از دور تماشا کنن. اینقدر شرایط سخت و رعب‌انگیز و دشواری بوده که جالبه که در این حد هم داریم باز در تاریخ داریم کاش این تنظیم بشه در تاریخ داریم که به همین موارد هم امام علیه السلام سفارش میکردن به اون افراد که آقا نشانه ای علامتی چیزی از خودتون به جا ندارید، مثلا اگر سر راه ایستادی، اگر یه کناری ایستادی پیغام میدادن حضرت، نکنه ابراز احساسات کنید که شما شناسایی بشید. اینجوری بودن تا این حد تحقیل وقت می آمدن از دور وای میستادن حضرت رو مشاهده میکردن، خب قلیان عواطف تا حجت خدا رو امام رو مشاهده کنه طبیعیه که عواطفشون به جوش می آمد، اشکشون جاری می شود، گاهی دستشون رو بلند میکردن، دستی تکان میدادن برای امام علیه السلام. همین مقدار هم باعث شناسایی شدن اونها و درد سر برای اونها می شود. این روزه داره و شما میدونید این سختگیری ها به حدی شد که امام عسکری علیه السلام در این دوران حیات نورانی و پربرکت خودشون در این عمر کوتاهی که داشتن موفق به حج خانه خدا نشدن. بحثت ظاهر حالا باطنن مسئله جلست، ولی بحثت ظاهر چنین چیزی اتفاق نیفتاد. این همش در زندان بوده حضرت، بوده زندان بزرگ، بهش میگفتن عسکر لشکر، به تو محیط نظامی تحت نظر که رسم بین دوستان حضرت علیه السلام که وقتی مشرف میشن به خانه خدا برای عمره مشرف میشن، به اونها گفته میشه شما یک بار هم به نیت امام عسکری علیه السلام عمره بشید. بعضی از شما که تشریف برده باشید این رو تجربه کردید. راهنمایی میکنه روحانی کاروان که به نیت امام عسکری علیه السلام محرم بشید. این شرایط سخت و دشواری است که حجت خدا در این زندگی می کنه. حالا با یک چنین وضعیتی که همونطور که عرض کردم دوران غیبت مثل اینکه شروع شده پس بشکل عینی، چون دسترسی نداره شیعه به امام، امکان حضور و دیدار و عرض ارادت و نشستن پای درس و بحث و مجلس و احسالی نفسن ندارن. توی شرایط اختناق کامل در این روزها که شیعه داره آماده میشه برای دوران غیبت، از زمان امام هادی علیه السلام حضور مقدس اون حضرت نامنگاری با شیعیان رو آغاز کردن تا یارانشون و دوستانشون عادت کنن به ارتباط غیر حضوری با امام علیه السلام که از طریق نامه و توقیع اصطلاحا مطالب مبادله میشد. در زمان امام عسکری علیه السلام هم این ادامه پیدا کرد. یک اتفاق دیگر هم از زمان امام هادی صلی الله علیه شروع شد، البته قبلها شروع شده بوده. زمان امام هادی علیه السلام گسترش پیدا کرد و اون ایجاد شبکه نمایندگان امام علیه السلام که افرادی امین، مؤتمن، کارآزموده، تربیت شده، شخصیت های موجه از بین اصحاب امام علیه السلام اینها رو مهیا میکردن، بعد معرفی میکردن به عنوان وکیل خودشون و نماینده خودشون در فلان منطقه و دوستان خودشون رو به اون شخص ارجاع میدادن. فلان شخص وکیل ما البته نه به این صراحت، تحت همون شرایط اختناق با معرفی های خیلی ظریف که طرف خیلی شناسایی نشه، حالا زنده نمیگذاشتنش، به عنوان وکیل خودشون بین دوستانشون معرفی میکردن که شیعیان از طریق اون وکلا با امام علیه السلام مرتبط بشن، از طریق این نواب با امام علیه السلام مرتبط بشن، سوالاتشون رو بپرسن، مطالبشون رو منتقل کنن، مشکلاتشون رو مطرح کنن و این اشخاص مطالب رو از اون مسیرهای تعریف شده به امام علیه السلام میرسوندن، اگر سوال بود این سوالات رو تقدیم میکردن، پاسخش رو میگرفتن، به اینها میدادن. داستانی شد میگه در این روزگاه به این ترتیب دسترسی بسیار بسیار محدود و اندک به حجت خدا و امام علیه السلام در جامعه تجربه شد. به امام عسگری علیه السلام که رسید این مسئله در اوج خودش قرار گرفت، در اوج خودش، که اون شخص میگه من وقتی خواستم خدمت امام عسگری علیه السلام برسم حضرت رو ببینم، یه سلامی خدمتشون عرض کنم و نکته‌ای داشتم، سوالی داشتم بپرسم، در هیئت یک فروشنده وارد شهر شدم، یه جنسی رو سرم گذاشتم، شروع کردم به فریاد زدن، خودم رو نزدیک خونه امام رسوندم، اونجا از من خواستن به عنوان اینکه بخوان از من جنس بخرن، من رفتم داخل مطلب رو مطرح کردم سریع. چنین برمیده شبکه وکالت به این ترتیب سازماندهی شد، یعنی در مراکز مهم و حساس امام علیه السلام از طرف خودشون نماینده معرفی میکردن و این ارتباط از طریق نمایندگان امام بود که برقرار میشد. به این ترتیب جامعه برای مصیبت غیبت امام عصر علیه السلام آماده میشد، چون دیگه زمانی میرسید که کلن این دسترسی امکان پذیر نبود. شما عزیزان میدونید همون کسانی که امام عسگری علیه السلام اونها رو به عنوان وکیل خودشون معین کرده بودن، توسط وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم جل الله تعالی فرجهم الشریف به عنوان نایب و به عنوان وکیل معرفی شدن. جناب عثمان بن سعید که اون نایب اول امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در اون دوره خیبته، وکیل مشترک امام عسگری و امام زمان سلام الله علیه، یعنی زمان امام عسگری هم وکیل حضرت بود، وکیل امام عسگری بود، بعد هم شد وکیل حضرت ولی عهد الله مصدر، شخصیت های شناخته شده و معروف و معتمد و تراز در اینا. این کار بسیار بزرگی بود که در زمان امام عسگری علیه السلام مستقر شد، یعنی شبکه ارتباطی شکل گرفت که از فردا که جریان غیبت آغاز میشه دیگه مردم هیچ کدام دسترسی به حجت خدا ندارن، به تکلیف ندارن. و اما برای زمانی که حتی وکلا هم دسترسی ندارن، یعنی بعد از عصر غیبت صغرا، حالا در عصر غیبت صغرا اون چهار وکیل شناخته شده بودن از طرف امام علیه السلام معرفی شده بودن، خب کار توسط اونها انجام می شد، ولی برای دوران غیبت کبرا که هنوز هم ما در ادامه همون روزگار به سر می‌بریم، برای این دوران هم تکلیف رو معین فرمودن، مقدمات از همون روزگار مهیا شد. شما خاطر نورانیتون هست این چند سال اخیر نسبت به امام هادی علیه السلام خیلی جسارت شد، البته به صورت مشترک نسبت به این دو امام عزیز ما، مرقد منظرشون در سامر را مورد تعدی قرار گرفت، اون انفجار مهیب در اونجا رخ داد. محیط عمومی سامر را یه محیط فوق‌العاده سخت و ناامن همواره بوده، الان هم که سالها دسترسی زیارتی برای شیعه وجود نداره در سامر را. عزیزانی که به عتبات مشرف میشن دیگه توفیق زیارت این دو امام بزرگ رو ندارن. این وضعیتی که ما در سامر رو همین الان هم داریم. جسارت هایی که شد، خاطرتون هست که حالا من نمیخوام این خاطرات تلخ رو تجدید کنم، این سالهای اخیر جسارت هایی که به امام هادی علیه السلام شد علتش چی بود؟ یه سوالی مطرح شد، چرا امام هادی جسارت کردن، اهانت کردن، اون اشعار سخیف رو گفتن؟ علت اصلیش اینه، علت اصلی اینه، در واقع امام هادی علیه السلام بنیانگذار اون شبکه وکالتی که شیعه رو از بلا تکلیفی در عصر غیبت خارج میکنه و سازماندهی و ارتباط شیعیان با همدیگر رو زیر پرچم نیابت عام از امام عصر علیه السلام در دسترس اونها قرار میده، به عنوان ولایت فقیه، به عنوان مرجعیت، به عنوان وکلای عام به حضرت حجت سلام الله علیه، و به این ترتیب شیعه رو حفظ کرد، سیانت کرد، هویت داد، از هویت شیعه حراست شد. طی این سالهای پرفراز و نشیب این اقلیت مظلوم و تحت ستم و تحت فشار رو به این ترتیب سازماندهی کردن، نگهداری کردن، حراست کردن. اولیاء خدا طراحی ویژش توسط امام هادی علیه السلام انجام شد، لذا این نامردا که از ولایت فقیه سیلی خوردن و به رغم دشمنی ها شاهد شکوفایی شیعه در جهان امروز هستن، اینها طبیعی است که نسبت به این امام بزرگوار چنین کینه ای داشته باشن که اخیرا سقوط ملاحظه کرد. به هر حال دوران سختی بود برای امام عسکری. یک نکته دیگر رو هم اضافه کنم و با اجازه شما یک روایتی رو از اون حضرت بخونیم و توسلی فعرازم رو کوتاه کنیم. نکته بعدی اینه که حالا این شرایط رو که من سعی کردم خیلی کوتاه به وضعیت اختناقش اشاره کنم و شرایط سخت دسترسی ها، حالا اجازه بدید همینجا یه حدیث از امام عسکری براتون بخونم که خیلی دل انسان رو میسوزونه. در یه بیانی حضرت فرمودن که درباره هیچ یک از پدران من اینقدر، درباره امامت هیچ یک از پدران من اینقدر که درباره امامت من شک نشد، همیشه من باید اثبات میکردم که من امامم، همش در معرض شک بودم چون من در اختفا بوده هستم، دسترسی نبوده، شناسایی درست انجام نمیشده، ارتباط چهره به چهره برقرار نمیشده، از اون فهمدن درباره هیچ یک از پدران من نه شک و تردید نشد درباره امامتشون که درباره امامت من. این جمله سنگینه ها، خودش نشون میده عمق مسائلی رو که در این امام مظلوم و بزرگوار و عزیز ما هست. از این لنده من شما نشون میده که امام حق و حجت حق چه رنجها برده برای اینکه این میراث عظیم به ما برسه، تو چه شرایطی زندگی کردن، با چه اشخاصی اینها مرتبط بودن، با چه حاکمان طلیعی اینها مواجه بودن، که این شخص آخرش شخصیت طلیعی است به نام معتمد، آخرین کسی که توی این سلسله قرار گرفته، سلسله خبیثه و شجره خبیثه معتمد. اون نکته که برادران و خواهران عزیز بهش توجه کنن به عنوان تکمیل این بحث اینه، اتفاقا این روزگار در بین امت اسلامی دوران تهاجم فرهنگی و فکری بسیار شدید، یعنی جایی که وقتی تهاجم فکری میشه حجت خدا، امام که مظهر علم الهی، این وقت میدان بیاد پاسخ بگه، مواجهه کنه، روشنگری کنه، افشاگری کنه. اما از این طرف امام علیه السلام در حسره. به رغم این قضایا تاریخ نشون میده که این امام عزیز و بزرگوار ما در برابر این هجوم فرهنگی بسیار سخت و دشوار با چه طراحی دقیقی ایستاده و مقاومت کرده، در برابر انحرافات فکری، در برابر بدعتها و بدعتگذاران. مطالب زیادی از حضرت داریم، نوشته های فراوانی داریم، توقیعاتی داریم که در اون توقیعات امام علیه السلام این خطوط انحرافی و بدعتها رو و اشخاص بدعتگذار رو به دوستانشون معرفی میکنن. تا همون شرایط سخت شما تصور بفرمایید در زمان امام علیه السلام صوفیه یه جریان فعاله، برای خودش دفتر و دستک و مغازه و مرید بازی و ذکر بازی و مسخره بازی های اینجوری رو راه انداختن و خودشون یک میدانی درست کرده بودن. حضرت در یک نامه افشاگرانه فرمودن انهم خلفاء الشیاطین، اینا جانشینان شیطان ها هستند، و مخربو قواعد الدین، اینا کسانی هستند که قواعد دین رو تخریب میکنن. به این ترتیب امام علیه السلام این جریان رو معرفی میکنن. یک گروه دیگه در اون زمان خیلی فعال بودن، کسانی که معتقد بودن امامت به امام کاظم علیه السلام دیگه تمام شده، مشهور بودن به واقفیه. این جماعت باز این روزگار فعالن، وسط میدانن. امام علیه السلام این حد خطرناک رو افشا میکنه برای دوستان خودش، برای وکلای خودش، برای اون طریق ممن. در همین روزگار در محیط عالم اسلامی جریان سندیه هم خیلی فعالیت گستردهی داشته، یعنی همونهایی که با عنوان مجوز شناخته می شدن و قائل به دو خدا بودن، اهورمزدا و اهریمن، اینجوری فکر شرکالودی داشتن، دو قدیم قائل بودن، نور و ظلمات، یه تفکراتی از این قبیل داشتن. امام علیه السلام یه جبهه فکری و مقابله ای در برابر این جماعت هم به وجود آورده بودن که افشاگری کنن، ترمیم کنن. می دیدن این جماعت دارن ریشه ایمان مردم و افکار صحیح اونها رو می سوزونن. در کنار اینها یه گروه دیگه بودن به نام مفرزه، اونا خودشون بر خودشون یه بحثات دیگه درست کرده بودن و فعالیت میکردن. یه گروه دیگه را افتاده بودن به رهبری شخصی به نام کندی که او دستور کار خودش رو مبارزه با قرآن کریم قرار داده بود. به کتابی درست کرده بود به نام تناقض القرآن. امام علیه السلام باید در برابر او هم و شبهات او هم برنامه‌ریزی می‌کردن و ایستادگی می‌کردن. در همین روزگار جریان مسیحی و نصرانی هم در محیط اسلامی حسابی توجه‌سازی می‌کردن. جالب یه قصه جالبی هم در جای خودش داره. یک هجوم فکری و فرهنگی وسیع هم از محیط اسلامی داشت انجام میشد. حالا امام عسکری علیه السلام در محیط حرس تحت نظر تو شرایط سخت و دشوار باید وظیفه هدایت امت رو انجام بده، در برابر این بدعت ها و افکار انحرافی هم بیسته، اونها رو افشا کنه. در کنار این مسئله باید شیعیان خودش رو سازماندهی کنه. این سازماندهی رو باید در اقصا نقاط جهان اسلام و روزگار گسترش بده. همه جا باید وکیل بفرسته، نماینده بفرسته، باید نامه نگاری کنه با اونها. در یک چنین وضعیتی این امام بزرگوار و مظلوم و عزیز ما کار هدایت و امت اسلامی رو و دوستانش رو انجام داد. یک سند من با اجازتون بخونم، من اون حضرت و عرضم رو تمام کنم، وقت شریفتون رو بیشتر از این نمیگیرم. به عنوان یک پیام برای همیشه شیعه، نامه ایست که امام حسن عسکری علیه السلام نوشتن به جناب علی بن حسین بن بابزه قمی که وکیل حضرت بوده در قم، یکی از وکلایشون، که الان هم مرقد منورشون در قم شناخته شده. این شخصیت بزرگوار مورد خطاب امام علیه السلام هست. من بعضی از بخش های نامه رو میخونم چون یه مقدار ممکنه طولانی باشه. یه قسمت هایش رو میخونم، قسمت هایش رو براتون ترجمه شو عرض میکنم. خیلی نامه مهمیه. با این کلمه شروع میشه: و اختصم تو به حبل الله، بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدمه داره تا میرسه به اینجا. اما بعد مقدمش حمده، یه بخشش صلوات بر محمد و آل محمد، فرمودن اوفی که یا شیخی و معتمدی و فقیهی ابوالحسن. خیلی تعبیرها بالا نسبت به این شخصیت بزرگوار. من تو رو سفارش میکنم که بزرگتر ما هستی و پیرمرد بودشون، بزرگتر ما شیخی و معتمد ما، این مورد اعتمادی فقیه ما هستی، با اندیشه های ما آشنایی. و فقط الله و لمرزاته، که خداوند تو رو در راه رضای خودش توفیق بده و از نسل تو فرزندان صالح به رحمت خودش و به لطف خودش قرار بده. که میدونید دیگه با این دعای امام حسن عسکری علیه السلام خدا متعال بهشون یک فرزندی داد که جزء رجال طبقه اول شیعه، جناب شیخ صدوق اعلی الله مقام شریف، این شخصیت بزرگ و رشید، به دعای امام زمان علیه السلام به دعای امام زمانش امام عسکری علیه السلام متولد میشه. اوصی کرد به تقوا الله، من تو رو سفارش میکنم به تقوا و اقام الصلاة و برخواد داشتن و برها داشتن نماز. ببینید حالا تأکید ها رو، اوصی که به تقوی الله و اقام الصلاه و برها داشتن نماز و ایتاء زکات و پرداخت کردن زکات. و یادتون باشه فانه لا یقبل الصلاه من مانع الزکات، اگر کسی زکات رو منع کنه نمازش پذیرفته نخواهد شد. و اوصی که به مغفرت ذنب و به کتم الغیظ، من تو رو سفارش میکنم به این که از خطاهای یکدیگر بگذرید، خشم خود رو فرو بخورید و به کتم الغیظ و صلت رحم. دوستان عنایت کنن، اینایی که دارم میخونم بعد امام علیه السلام با یک کلمه میگه این حرفایی که به تو گفتم در واقع سفارش به همه شیعیان، یعنی برای جناب علی و من هم هست. این شیخ عالی قدر در واقع واسطه پیام امام علیه السلام هست برای همه نسل‌های شیعه. و صلت رحم، صله رحم و مواصات الاخوان، یعنی رسیدگی همدردی با برادران ایمانی. و سعی فی حوائجهم، و این که برای برآورده شدن نیازهای اونها تلاش کنند. امام علیه السلام از ما چه طلب کنند؟ و سعی فی حوائجهم فالعسر والیسر، چه در شرایط سخت چه در شرایط آسان. والحلم، تو رو سفارش میکنم به بردباری، بردباری حلم. و تفقه فی الدین، شناخت پیدا کردن نسبت به دین و شناخت درست و عمیق پیدا کردن نسبت به دین. و تثبت فی الامر، و مقاومت و ایستادگی در مسئله امامت و ولایت. و تعاهد للقرآن، این کلمه خیلی کلمه دقیق، و تعاهد للقرآن، همپیمان شدن با قرآن کریم، یعنی دست تو باید تو دست قرآن باشه، نه فقط با قرآن امت داشته باشی، نه فقط قرآن رو تلاوت کنی، نه فقط با قرآن آشنا باشی، با قرآن زندگی کنی. و حسن الخلق، سفارش میکنم به خوش اخلاقی. حسن الخلق یعنی انسان بلاز رفتاری به کیفیتی باشه که با دیگران انس بگیره، دیگران هم دوست داشته باشن که با او انس بگیرن و رفیق بشن، این میشه خوش اخلاق. معمولا به کسی گفته میشه که چهره روشنی داره، چهره بازی داره، به کسی گفته میشه که زبان شیرین و معدلی داره، به کسی گفته میشه که مهربانه، این میشه حسن خلق. و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، فرمود اجازت من تو رو سفارش میکنم به اینکه یک موجود ضعیف منفعل نباشی، یک واحد زنده فعال مؤثر در جامعه خودت باشی، امن محبوب داشته باش، نهیان منکر داشته باش، بی تفاوت نباش. والامر بالمعروف و نهیان منکر. فإن الله عز وجل قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. اینجا حضرت استناد میکنن به آیه از قرآن کریم و اجتناب الفواحش کلها، در صدد باش که از همه زشتی ها اجتناب کنی، از همه گناهان و محرمات الهی خودت حفظ کنی. کلها اونگاه فرمودن و علیک به صلاة اللیل، بر تو باد به نماز شب، علیک به صلاة اللیل. فإن النبی صلی الله علیه و آله و سلم علیه السلام، زیرا پیغمبر اکرم در امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام سفارش کرد و گفت فرمود یا علی علیک به صلاة اللیل، علیک به صلاة اللیل، علیک به صلاة اللیل. سه بار با تأکید فرمود نماز شب را ترک نکن، نماز شب. بعد این جمله از امام عسکری سیگه ادامش و من استخف به صلاة اللیل فلیس منها عجب. حالا نمازهای واجب و اینا که بمونند، فرمود اگر کسی درباره نماز شب استخفاف کنه، یعنی چی؟ یعنی بی اعتنایی کنه، برنامه ای نداشته باشه برای نماز شبش، او جز دوستان واقعی ما نیست. اما ارتباطش رو شخص با خدای متعال دوستانه و قوی داشته باشه، ما اونم تو سحر ممکن، تو شب ممکن. یه جمله دیگه هست از امام عسکری علیه السلام فرمودن ان الوصول الی الله تعالی سفر لا یدرک الا بانتفاء اللیل. اونم واصل شدن به مقام قرب الهی در سفری میسر میشه که فقط از راه شب میگذره، از دل سحر میشه به خدا. جالب بود براتون من علیه شب مثلا این جمله سکون دهده و من استخف به صلاة اللیل فلیس منا، اگه سبک بشمار نماز شب رو خیال نکنه جز دوستان واقعی ما. عجب. خب وعمل به وصیتی، ای جناب شیخ به وصیت من عمل کن. وعمر جمیع شیعتی حتی یعملو علیها، و به همه شیعیان من فرمان بده به این وصیت عمل کنن. یعنی مال تو نبود فقط، این برای همه، همه دوستان ما باید اینجوری زندگی کنن. اونگاه فرمود و علیکه به صبر و انتظار الفرج. ای شیخ، ای بزرگوار، باید در این راه صبر کنی و در انتظار فرج آل محمد صلی الله علیه و آله فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. ببینید که کاملا داره حضرت شرایط رو آماده میکنه که پیغمبر اکرم فرمودن بهترین اعمال امت من انتظار فرجه. این هم انتظار فعال پویای حضور در صحنه، اونه که صبر میخواد. علی جب صبر من دوباره برد و وسط صحنه باشی، ارتباط سازماندهی، سله رحم، بردباری، کسم الغیب، آموزش دینی، تقویت معارف، ارتباط با خدا، خودسازی بنده، سحر، نماز شب، منشور عالی برای زندگی شیعه در عصر غیبت. فرمود شیعیان ما همواره در رنج خواهند بود تا اونگاه که فرزند من، که خداوند که پیامبر به آمدن او بشارت داده، ظهور کنه. شیعه دیگه میرن در شرایط سخت و در رنج خواهند تا او ظهور کنه و زمین رو از قصد و عدل پر کنه. فصبر یا مشیخی یا ابا حسن علی و امر جمیع شیعتی به صبر. جناب ابوالحسن علی ابن الحسین ابن باب غیر قومی، صبر کن و به شیعیان ما فرما صبر بگید صبر مقاومت کنند، کوتاه نیاد. فان الارض لله یورثها من یشاء العاقبت للمتقین، این زمین از آن خدا، این به وراثت صالحین خواهد رسید و اون روزهای خوش از راه خواهد رسید انشاءالله. و السلام علیکم، این آخر نامم خیلی شیرینه، جان و قربان امام دلی عزیز. از طریق این نامه الان شما مرتبط شدید با امام حسن علیه السلام. فرمود و السلام علیکم، سلام بر تو و علی جمیع شیعه ما و سلام بر همه دوستان ما. امام حسن از جریه السلام به شما سلام فرستاد توسط این شخصیت بزرگ عزیز و علی جمیع شیعه ما. انسان نمیتونه از این قصه پایانی بگیره. السلام علیکم و علی جمیع شیعه ما و رحمت الله و برکات و رحمت خداوند و برکت خداوند و برکات الهی بر تو و بر همه شیعیان ما. و صلی الله علی محمد و آله. عرض ما تمام شد. من امروز در اون جلسه صبح که در میدان امام برپا شد، درباره نهضه و مسائل مرتبط با فتنه و اینا صحبت کردم. دیگه اینجا وارد این بحث نشدم، با همه اهمیتی که داشت دیگه تکرار نکردم. عرض پایانی ما سلامی به محضر مقدس امام حسن عسکری علیه السلام و عرض تسلیتی به محضر نورانی امام زمان اجل الله تعالی فرجه. من برای شما مجلس شهادت امام عسکری علیه السلام رو روایت میکنم. این بخش توسل ما و روزه ما که الان براتون میخونم، یه روایتی از مجلس شهادت مولای مظلوم و قریب و عزیز ما امام عسکری علیه السلام، پدر ارجمند مولای عالم حضرت ولیت الله العظم اجل الله تعالی فرجه شریف. این روایت رو جناب شیخ طوسی اعلی الله مقامه شریف در بزرگان و مفاخر شیعه نقل کرده، با سند خودشون نقل کردن، روایت معتمدی از شخصی به نام اسماعیل نوبختی. این آقای اسماعیل نوبختی حالا داره برای ما گزارش میکنه. خودش حاضر در این جلسه و مجلس شهادت امام عسکری علیه السلام، خودش شاهده، داره حالا گزارش میکنه برای ما. گفت دخلت و على ابي محمد الحسن بن علي عليه السلام. میگه من وارد شدم، رفتم به عیادت امام حسن عسکری علیه السلام. در همین شرایطی که برای اون حضرت پیش آمده بود و اون بزرگوار رو مسموم کرده بودن و همون شرایطی که منجر به شهادت اون حضرت شد، من وارد شدم خدمت حضرت. همین که نشستم اونجا چند لحظه‌ای، قال لخادمه عقیل، امام حسن علیه السلام که رنج این سم و دردش تمام وجود اون حضرت رو فرا گرفته بود، خطاب کرد به عقیل. عقیل خادم حضرت، کارهای حضرت رو انجام میده. خطاب کرد به او، گفت که برای من اون جوشونده رو بیار، اون دارو رو بیار. میگه من رفتم آماده کردم، مهیا کردم، فلم ناسا و قدم رو فی یدهی ریختم توی یک جامی و دادم به دستای مبارک امام حسن علیه السلام. از کردم خدمتون حضرت در این شرایط فقط 29 سالش، یعنی در اوج جمال. میگه همین که این جام، این آب همراه با دارو رو به دستای مبارک اون حضرت دادن، فلما صار القدر فی حدن فی یدن و همت شربه، و همین که حضرت خواست بنوشه، فجعل یده ترتر، دستای مبارک حضرت شروع کرد به لرزیدن. چقدر این سم اثر کرده بود برادر رو ضعیف کرده بود که حتی نمیتونست با دستای مبارکش دیگه خودش مستقیما آبی بنوشه. دستای مبارک حضرت لرزید، این جام به دندانهای مبارک حضرت اصابت کرد. فترکمون نمیده، حضرت این جام رو رها کرد تو زمین گذاشت. امکان نوشیدن در رو فراهم نشد. اینجا من بود یه صحنه اتفاق بیفته که دل از همه شیعیان ببره تا قیام قیامت. و قال لعقیل، اینجا بود که حضرت لعقیل فرمودن ادخل البیت، وارد این اتاق شو، با یه کودک مواجه خواهی شد که در سجده. امام زمان قربانتون بریم، داریم از مجلس شهادت پدرتون نقل میکنیم. اون جلسه ای که خود شما شاهد حضور داشتید، چه گذشته بر شما در این شرایط؟ فإنه كثر صبيا صاغرا عقيل، وارد اتاق شد، کودکی رو خوابیدید که در سجده، او رو برای من بیار فقط بنیبه. قال عقیل، عقیل میگه من وارد شدم، فإذا أنا بصبي صاغرا، دیدم یا آقازاده به سجده افتاده، با انگوشت مبارکش که به آسمان اشاره میکنه به آسمان. سلام کردن به اون کودک جنون، فسلم فعله، نمازش رو کوتاه کرد، سر برداشت، کاری داشتی فالموتوه من سیده دی یعنی برو که به خروج لده. گفتم آقای من سر بودن که شما خدمتشون برد. اینجا همراه با مادر بزرگوارشون نجم خاتون که در اون صحنه حضور دارن، امام علیه السلام وارد میشن به خدمت پدرشون یا باشن. ابو سهل ادامه گزارش رو میگه، میگه همین که این کودک اومد فلق ما مثلا فضیل دین اگرده ایش، حالا این هنوز نمیشنسته یه میگه کودک فضیل هنوز نمیشنسته این چیه بنانا به کسی بشنسته این به استخار زیارت کدیس خدا نازل شده. میگه همین که اومد قرار گرفت و چه آزادهی بود، چه چهرهی، چه سیمایی، چه موهای زیبایی. شروع میکنه حالا حضرت رو توضیح کردن، میگه تا چشم امام حسن علیه السلام به او افتاد بقا فلما نازل حسن علیه السلام بقا، امام عسکری شروع کرد به گریه کردن و قال یا سید اهل بیت ابن الماء فانی راغب الی ربی، ای آقای اهل بیت من، دینجا معرفی کرد امام حسن علیه السلام، معرفی کرد یا سید اهل بیت ابن الماء، نزدیکی ها این جام رو من باید از دست تو بنوشم، به من آب بده، فإنی راهب الی ربی، من مسافرم دارم به سوی خدا میرم. فرمیگه من نگاه کردم دیدم نازاده اومد نزدیک، این ظرف آب رو برداشت و اصل از سبیلی و بلقدر به یدیدی بعد عبور نزدیک صفحه‌های مبارکه امام علیه السلام، حضرت از دست فرزند عزیزشون نوشیدن. اونگاه فلان ما شربه وقتی نوشه جان کرد اونگاه فرمود حیمون این به صلاح، امام عسکری فرمودن من رو برای نماز آماده کنید. ببینید شرایط چقدر سخت بود برای حضرت، خودشون هیچ امکان حرکت نداشتن، حیمون این به صلاح من رو برای نماز آماده کنید. امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف پدر رو وضو دادن، واحد از واحد در پایان کار هم مسح علی رأسه و قدمیه، مسح رو هم خود امام زمان کشیده. خیلی فهم سنوی عجیبی در اوج مظلومیت و قربت در یک چنین وضعی امام عسکری خطاب کردن به فرزند عزیزشون و قال له ابو محمد ابشر یا بنی، من به تو بشارت میگم فرزند عزیزم، از خطاب الزمان انت المهدی، انت حجت الله، انت حجت الله علی ارضه، توی فرزند عزیزم، وکیل من، توی همون کسی که مأموریت بزرگ نجات بشریت رو بر عهده داری. و جالب یک به یک نام پدران اون حضرت رو بردن تا پیامبر اعظم و بشرت که رسول الله و سماک و کناک به ذالک. در یک چنین وضعیتی در حالی که سر مبارک امام عسکری علیه السلام در آغوش فرزند خردسال و عزیزشون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هست از دنیا رفتن و به شهادت رسیدن در همون لحظات صلوات الله علیه مشهد. خب این روزه ما دل شما رو کجا برد؟ از اون سرداب مطهر و مقدس که الان ظاهر نداریم، خوش به سعادت اونها که مشرف شده باشن، اون حریم نورانی و اقدس و کبریایی رو زیارت کرده باشن، از اون مجلس شهادتی که در سرداب مطهر اتفاق افتاد به شکل طبیعی بر اساس سفارش اولیا دل شما عازم کربلا نشد، در همه مجالس شهادت ائمه علیهم السلام کربلاییش. و شما چی رو بزن کنید؟ حالا خودشون فرمودن هر کدوم از ما رو بهانه کنید برای حسین علیه السلام عشق بریم. این مجلس رو شما توصیفش رو دیدید؟ این مجلس دل شما رو کجا میبره؟ به کربلا میبره؟ به چه قسمتی از کربلا میبره؟ شما تازه از فضای محرم و سفر خارج شدید، تا همین چند روز دلتون تنگ شد برای روضه امام حسین علیه السلام. امام از یعنی شما رو میهمان روضه گردشون میکنن در مجلس شهادت شما. این ادب شیعه. خب چیه اون جمله؟ اون جمله اینه، میگیم کاش در کربلا یه جور دیگه جور چجوری جور امام حسین علیه السلام داره قدم میزنه و توی تابه میبینه علی اکبر بریش از صحنه، گفت ابتا علم شو پدر جرمتش داره علی رو میتوش و ثقل الخدیب در اشتده. اما چه جمله ای شنید؟ نه همون علی جان بیا من به تو آب میدم، نه فرمود علی جان بیا تو رو بزن، بعد فرمود برو الان به دست جشن سیراب خواهی شد. چند لحظه بعد از وسط میدان صدای علی اکبر بلند شد، پدر جان سلام بر تو، الان جشن رسول الله من رو سیراب کرد و فرمود اجل القدوم الینا صلی الله علیه یا ابا عبد الله صلی الله علیه یا ابا عبد الله صلی الله علیه یا ابا عبد الله. نسألک اللهم و نسألک من کلامه العظیم العز الأجل الأكرم الله العظيم الله نسألك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحان الذي بحق الإمام بزرگ و فرزند عزیزش قدیت الله العظم روز روز بر عزت و عظمت اسلام مسلمین جمهوری اسلامی رهبر عزیز سرجان ما عزیزان حاضر در این محفل نورانی و همه دوستان اهل بیت در سراسر عالم بیامزار، دشمنان اسلام و قرآن و اهل بیت در اقصاد عالم خواب و ذلیل و منکوب بفرمایید. طرفت هم میبینیم به حق این امام عزیز با برقراری امنیت کامل در نفرات آلیان و در آمن را توفیق زیارت عطبات آلیان و توفیق مشرف اسلام را و زیارت امام عسکری و پدر بزرگوارشون رو به زودی زود نصیب همه شیعیان و دوستانشون و جمع حاضر بفرما، فرامه ظهور مرتفع بفرما، توفیق جهان و خودشون برگردان، نقد ما از ارادتمندان امیر المؤمنین قرار بده، ارواح سحر شهدا امام راحل عظیم الشرف شهدای این جمع گذشتگان این جمع از همه ما راضی بفرما، بهر ما حسن عاقبت کرامت بفرما، بعد جلتم مقرر فی فرج منا